الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران صدیقشون صلوات عین ادف. در بحث ربط شیطان دیشب و شب گذشته گفته شد که برای نفوذ شیطان در انسان همسنخی بین این دو موجود لازمه. بنابراین اگه سنخیتش فرد با شیطان از بین بره، شیطان اصلا قدرت نفوذ نخواهد داشت. قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. فهمید که من شیطان گفت که من همه اینها رو اغوا میکنم مگر بندگان مخلص رو. مخلص یعنی کسی که خداوند او رو خالص کرده. این واژه مخلص در قرآن دو سه تا واژه مترادف داره، دو سه تا واژه متعادل، اونا هم عدل مخلص هست، یعنی همین مرتبه رو اشاره میکنن. مخلص یعنی معصوم و عمدتاً در اسمتی که اسمت خاص، یعنی در انبیا و اولیاء معصوم کملین از عباد خدا به کار میره، مثل اهل بیت علیهم السلام، اوصیاء انبیا که معصوم بودن. البته دلیل قطعی نداریم که منحصر باشه در همین ها، اما معصومین به جهت اون جایگاه ویژه شغلی که از طرف خدا دارن باید معصوم مؤید من عند الله باشن، یعنی مهر تأیید اسمتشون هم خورده باشه، والا راه بسته نیست. اگر کسی در سیر الالله از برزخ عبور کرد به مقام مخلصین میرسه، چون دیشبم گفتگو شد دیگه، ما مراتب وجودیه که داری نفسمون سه مرتبه است. مرتبه که همسنخ قیامته، مرتبه که همسنخ برزخه و مرتبه که همسنخ عالم ماده است. بعد برای ادراک هر سه تای اینها، هر سه عالم، این همسنخی لازم بود. اون کسانی که از برزخشون گذشتن میشن همین مخلصین، یعنی گذشتنم به این معنا نیست. حالا گذشتن رو بیشتر توضیح باید بدم. اول واژه های مترادف اون مخلص رو بگم. مخلص در قرآن یک معادلش مقربینه، همونطور که ملاحظه میکنین مقرب هم باز اسم مفعوله، نزدیک کرده شده، یعنی نزدیک کنندش خود حق تعالی است. خدا خود اونها رو به خودش نزدیک میکنه. خدا مقرب است و اونها مقرب، که در بعضی از آیات بهش اشاره شده که مثلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، نامه ابرار، کتاب صحیفه ابرار در مراتب بالایی از عالم قرار داره و چه میدانی که این مراتب چه حد از علو رو دارن. کتاب مرقوم یشهده المقربون، مقربون شاهدان بر پرونده اعمال ابرارن. خب این اصطلاح دوم. اصطلاح سومش هم میشه سابقون. حتی یک اصطلاح دیگه هم، یا دو تا اصطلاح دیگه هم داره که حالا این چیزی که میخواستیم بگیم این بود. و سابقون از سابقون اولائک المقرب، مقرب این سابقون. سابقون کجا قرار گرفته؟ در قبال اصحاب یمین و اصحاب شمال. اصحاب یمین اونایی هن که مقابل اصحاب شمالن، ولی سابقون مقابل ندارن. خب برای این هم هستش که بهشت مقربین یا سابقین غیر از بهشت بقیه است. برای اینکه فرد به خلود برسه لازمش اینه که این فرد مادی نباشه. این که میگیم مجرد یعنی قید و بندهای مادی رو نداشته باشه. این که میگیم قوی وجودش یعنی همین. ببینید شما اونجایی که نشستین میتونین این میکروفون رو جابجا کنین از همونجا؟ نمیتونین دیگه. نه؟ چرا؟ چون وجودمون در مرتبه فعلیش، یعنی بخواد کار انجام بده، محدود به ابزار و ادوات مادیه. مادیه یعنی ماده داره، بنابراین زمان داره، مکان داره، ابعاد داره و همه اینا. ولی شما تو خواب میتونین این کارو بکنین، همونجا که مثلا هستین اینو بردار. یه مرتاض میتونه همون جایی که نشسته اینو برداره، چون در به واسطه ریاضت‌هایی که کشیده به تجرد مثالی یعنی تجرد برزخی رسیده. چرا ما نمیتونیم برداریم؟ چون محدود به زمان و مکان هستیم. شما اونجا که هستین اینجا نمیتونین باشی. هرچی به سمت تجرد میره به سمت چی میره؟ قوی تر شدن. قوت یعنی چی؟ یعنی کار بیشتری بتونه انجام بده دیگه. وجودی که قوی تره، وسیع تره، یعنی علمش بیشتره، قدرتش بیشتره. درست شد؟ بنابراین شما همون جایی که هستید در عالم برزخ میتونید تصرف کنین، چون دیگه این محدودیت های عالم ماده رو ندارین. حتی خود اون درجات زیادی داره. تمام لذت هایی که تو قرآن از حور و قصور و لحمتیر و امثال اینها و عذابهایی که از آتش ذکر شده اینا عذاب و لذتهایی در حد برزخی، یعنی اینا عذاب و ثواب عقلی نیست، اینا مقابل همن. اصحاب یمین کسانی هن که به اون تجرد عالی عقلی شهودی نرسیدن، نعمت و اون مثلا ثوابشون لذتشون میشه اینجور موارد. اشقیا هم که همینطور. خب اینو اینجا که عرض کردم برای این بود که ما در برزخمون، وقتی که میگیم برزخ ما را ذهن ما تشکیل میده و عواطف ما تشکیل میده و قوای وجودی ما تشکیل میده، به این معناست که اینا بدن. همین برزخ اگر تحت مدیریت عقل باشه میشه بهشت برزخی و جنات تجریم تحت الانهار اونا میشه. اما اگر همین بدون مدیریت عقل باشه، فرد منغمر بشه، غوطه بخوره در شهوات، اونم در شهوات حسی مادی، بعد چی میشه؟ عالم ماده از دست میره و این فرد اون تمایل شدیدش به این عالم مونده، محبوب رفته، محبت مونده، میشه عذاب. پس یه بار دیگه یک مروری بکنیم. وجود ما مجرد نفسمون، غیر مادیه. درجه تجردش هم یک طیف داره، به هر طرف بیشتر توجه کنه بیشتر اون جهت تقویت میشه. مثل کسی که مثلا 4 طبقه خونه داره، 3 طبقه خونه داره، اگر توی یک طبقش نره، تمیزم نکنه، بعد یه مدتی می‌بینین اون طبقه چی شده؟ کثیف شده، خاکی شده، چقدر به هم ریخته، پر از مثلا سوسک شده. چرا؟ چون توجهش به طبقات دیگه بوده. به همین خاطر که فهمودن عقل‌ها زیر خاک پنهان میشه، انبیا میان این عقل‌ها رو میشورونن. اگر به جهت عقلی خودمون کمتر توجه کنیم، این عقل زیر خاک قوای حسی و قوای برزخیمون دفن میشه. ما مجرد این درجه تجرد، درجه قوت و قدرت اون وجودمون متفاوته. در عالی ترین درجهش تجرد عقلیه. این همونیه که اون شهود حق تعالی توش صورت میگیره. عقل به معنای وسیع داره میگه، یا عقل برهانیش فرد جامع میشه. از اون که میایم پایین تر میشه تجرد وهمی. زندگی روزمرمون با چی مدیریت میشه؟ با همین وهم. علوم جزئی با چی خونده میشه؟ با وهم. اینشون بخوایم وارد بحث دقیقش بشیم وقتگیری زیادی داره، همین مقدار فقط گزارشی عرض میکنم. یک درجه پایینترش میشه تجرد خیالی و درجه پایینترش میشه تجرد حسی. شما حتی وقتی که اینم میبینین، اینو که میبینین، باز ماده رو میبینین، اما ادراکتون غیر مادیه. چون اگه ادراک حسیتون مادی باشه، لازمش چند تا لازمه مشکل داره توش. یکیش اینه که کجا ادراک میشه. شما اگر این رو مادی ببینین، توی سلول‌های مغز فقط جابجایی این بارهای مثبت و منفی، چیزی غیر از این نیست. جابجایی سدیم پتاسیم به در حاشیه سلول‌ها. همه کار همینه، چیز غیر از این نیست اصلا. مشکلات دیگه هم داره که این اصلا اثبات شده که تمام قبل از مرحوم صدرالمتعلهین حکما میگفتن که فقط ادراک عقلی غیر ماده، بقیه ادراک ها مادی. بعد از ایشون این تثبیت شد که تمام ادراکات غیر مادی مجرده. خب یعنی اصل علم، اصل اندیشه، چه عقلیش، چه وهمیش، چه خیالیش، این مجرده. مجرده یعنی چی؟ یعنی قابل زوال، قابل تغییر، قابل تحویل نیست. متغیر شما، اون چیزی که تغییر میکنه، علم شما نیست. چیه شماست؟ معلومیه که ادراک کردین. به عبارت دیگه شما علم به تغییر دارین، نه تغییر علم. حتی وقتی که آدم میفهمه یه چیز رو اشتباه کرده، فکر میکرد مثلا این مثلا جنسش آهنه، بعد فهمید آلومینیومه. وقتی که میفهمید اشتباه کردین، لازمه این که آدم میفهمه اشتباه کرده چیه؟ اینکه اون علم در ذهنش جایگزین نشه. اگر اون علم اولی معدوم بشه، چی اشتباه بود؟ چیزی که نیست تو ذهن، چون علم که بیرون نیست، علم هرچی هست در صحنه نفسه. درسته؟ اینی که میگم من این فکری که میکردم اشتباه بود، این درسته، یعنی چی؟ یعنی اون اشتباه همین الانم هم تو ذهنم هست، نه معدوم شده نه تبدیل شده. و نه این تبدیل شده باشه باز نیست. همین که حکم میکنیم این فکر غلطه، این فکر درست هست، قبلا که اینجوری فکر میکردم اشتباه بود، نشان دهنده این که علم به هیچ عنوان تغییر نمیکنه، معلوم هاست که تغییر میکنه. خب اینو تا اینجا داشتیم. اگر علم، ادراک تغییر نمیکنه، اون چیزی که این ادراک بهش متصف میشه اونم تغییر نخواهد، اونم میشه مجرد. اون چیه؟ اون همون قواست. علم چی؟ علم حسی. کی حسش میکنه؟ قوه حاسه. علم خیالی کی حسش کی درکش میکنه؟ قوه متخیله. علم وهمی کی درکش میکنه؟ قوه واهمه. علم عقلی کی درکش میکنه؟ قوه عاقله. پس 4 تا قوه مجرد هم پیدا کردیم. خب این 4 تا یک سری ملکاتی دارن که به متناسب با خودشه. این 4 تا قوه، حس و خیال و وهم و عقل، اگر چیزی رو درک کنن که سازگار باهشون باشه میشه لذت. لذت حسی، لذت خیالی، لذت وهمی، لذت عقلی. اگر چیزی رو درک کنن که غیر سازگار با وجودشون، میشه رنج. رنج حسی، رنج وهمی، رنج عقلی، همینا. پس لذت و الم هم یک امر مادی نیست، مجرده. خب وقتی که این شد، اون چیزی که همتای این دو مسئله است که میشه شهوت و غضب، اونم میشه غیر مادی. اگر شهوت و غضب غیر مادیه، یعنی مجرده، زمینه ابدیت بهشت و جهنم را فراهم میکنه. البته دیشب گفتیم، الان هم یکم بیشتر صحبت کنیم، گفتیم کسی که به تجرد عقلی رسیده باشه، این دیگه شیطان درش کارگر نیست، نمیتونه نفوذ کنه. این به کسی که به مرحله تجرد عقلی برسه، اینطور نیستش که مادون رو نداشته باشه، یعنی از بین رفته باشه وهم و خیالش. مثلا وهم و خیال قوه از بین نمیره، مثل اینکه قوه حواس از بین بره. بگیم مثلا کسی که به درجه ولایت رسید، دیگه ذائقش کار نمیکنه، لامسش کار نمیکنه. اینطور که نیست. منظور وقتی که کسی به این مرحله رسید، اون تجردهای قبلی رو دارد، اما حاکم وجودش عقله. بنابراین اگر امیرالمومنین میفهمد که انی لم ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. یعنی من که از ترس آتش نمی عبادت نمی کنم، از شوق بهشت هم عبادت نمی کنم. به خاطر چیه؟ به خاطر حب به توست، به خاطر اشتیاق به توست. یا مثلا فرمودن قوم عبد الله رغبتن، یک در ترس که این میشه عبادت بندگان، یک در از شوق میشه عبادت تجار، و یک در از حب میشه عبادت احرار. این به این معنا نیستش که حضرت امیر اصلا از آتش نمیترسه. این عرضی که دارم میکنم جواب یک سوالیه که پس تناقض شد. یه جا میگن من از آتش نمیترسم، یه جا میگن مثلا سبحانه که الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. گرچه اون نار مراتب چی داره؟ مراتب نار از نار حسی تا نار ببخشید برزخی تا نار فراق، همه اینا هست. اما جاهای دیگه هم دارن که تصریح داره تو همین نار آتش جهنم همین متوسطین، که مثلا میفهمن که دیندای کمل هست که اون عذابی که آسمان ها و زمین برش صبر نمی کنند و اینا. اونی که به درجه حب رسیده، نه اینکه خوف از عقاب و شوق به ثواب نداره، این نیست، این اون درجات مادون رو دارد، اما اصل عبادتش، مخ عبادتش برای چیه؟ برای حبه. شاید یه بار یه مثالی گفته باشم، فرض کنین مثلا شما رو دعوت کنن یه ولی خدا، مثلا امام زمان شما رو دعوت کن، بگن امام زمان تشریف آوردن، شما میتونین بین ببینینش. شما میرین مثلا میگن ظهر بیاین بعد نماز. شما هیچ وقت برای نهار میرین اونجا؟ آره؟ ولی اگر نهار بدن نوشجان میکنید یا نه؟ لذت هم میبرین یا نه؟ اونم نهاری که امام زمان بهتون دادن؟ این میشه اون شوق، شوقی که الان تمام این شوق، این نهار روش چتر شوق چیه؟ شوق خود امامه. که نهارم نباشه اصلا سرسوزنی اصلا برای شما درگیری فکری ایجاد نمی کنه، پس چرا نهار نبود؟ اون مرتبه حبی که می فهمن من دارم، قطعا اون توش شوق و خوف هست، گرچه در هر مرتبه خوف و رجا وجود داره. خوف و رجا در مرتبه امیرالمومنین میشه خوف از هجران و رجاء به لقاء، چون بیشترین خوف یک محب وقتی که میگه حبن، یعنی تمام وجود من رو حب به تو بار کرده، بنابراین خوفش چی میشه؟ خوف از دوری محبوب. شوقش چی میشه؟ شوق به لقاء محبوب. این اون درجه اعلا که اگر کسی به این درجه رسید، چون شیطان قدرت نفوذ به اینجا رو نداره، نمیتواند درش وارد بشه. گفت من در مخلصین امکان نفوذ ندارم. بهشت اینا بهشت خاصیه، از بهشت اینا تو قرآن خیلی صحبت نشده، به اندازه که خودشون کمن آیات بهشت رو اکثرا بهشت حور و قصور پر کرده. البته کم هم نیست، ولی به نسبت کل آیاتی که توصیف بهشت میکنه کمتره. این اون درجه. درجه مادونش که شد عالم برزخ ما، تو این مرحله شیطان درگیره. اگه تو این مرحله رهیدیم از وسوسه، میرسیم به ابرار، و الا هم به تعبیر قرآن با فجار خواهیم بود. این نکته اول. حالا نکته بعد، همه وجود ما اگر 100 قسمت بشه، عمده 99 قسمتش درک هامونه. هر چی رو درک هامون کار کنیم کمه، هر چی. بیایم تو همین شهوت و غضب. گفتیم دو قوه داریم، قوه درک و قوه محرک، درسته؟ قوه درک اون همون چهارتایی که گفتیم، وهم و خیال و عقل و حس. ببینید مبدأ تحریک کجاست؟ شما کی نسبت به چیز تحریک میشین؟ مثلا به اینکه قرآنی بخونی، کی نسبت به یک شری تحریک میشین؟ که مثلا فرض کنید برین یک کسی رو اذیت کنید، یه نامحرمی رو خدای نکرده آدم نگاه کنه، کی تحریک میشین؟ وقتی که فکرمون فعال بشه. شما الان که اینجا نشستین، برای مثلا فرض کنید که یک گناه تحریک میشین اصلا، درسته؟ مبدأ قوای محرکه قوای مدرکن، این یک. معاد قوای محرکن باز قوای مدرکه است. یعنی شهوت و غضب برای چی؟ برای درک یک لذتی، یک لذت حسی. برای چی؟ برای درک لذت خیالی. همش به من مثلا میگن که مثلا اینجا رو رئیس میشی، یک لذت خیالی بهت احترام میذارن، تو چشم ها خواهی آمد. خیلی الحمدلله کارمون گرفت. این همه لذت خیاله. یک کاری بکنیم تا تو چشم بیایم، تا جالب بشه، تا از همون تقدیر کنن، تا پستی پیدا کنیم، تا به مقامی برسیم، تا پولدار بشیم. همه اینا لذت خیال. یعنی مبدأ و معاد قوای محرک شهوت و غضب چیه؟ قوای مدرک است. به همین خاطره که عمده فعالیت شیطان رو قوای مدرک است. ابزارش قوای محرکه است، شهوت و غضب. ولی اون چیزی که باید خیلی روش کار کنیم ادراکمونه. چون اصلا اون میاد تو ادراک خیالی. گفتم دیشب مراتبشو دیگه. یک، تنزل میده ما رو از اون جنبه توجه عقلی، توجه به عوالم برتر، به عوالم نازلتر وجود خودمون، به عواطفمون، به احساساتمون، به مثلا فرض کنید که تمایلاتمون توجه میده، به خیالمون. بعد تو این توجه هم ابزار اون تمایلات رو هی تقلیز میکنه. بعد شما به هر چی توجه کردین چی میشه؟ اون در وجودتون تقویت میشه. ما همه چیز در وجودمون با توجه تقویت میشه و با عدم توجه تضعیف میشه. اینا رو تجربه کردیم دیگه. یه مدتی به یه چیز توجه نکردیم، تضعیف هم شده اون مسئله در وجودمون. به همین خاطرم هست که بعضی از تمرینات برای اصلاح افراد تمرینات مبارزه منفیه. مثلا فرد میگه من نمیتونم، مثلا مبتلا هستم به خود ارضایی، معذرت، این نمیتونم بهش بگه نکن، که این اسیره. تا تنها میشه قوه خیالش فعال میشه، شیطان تو قوه خیالش هی وارد میشه. گفتم دیگه مثل کسی که مثل معتاد. معتاد چجوریه؟ یه کسی که گناه میکنه چجوریه؟ این مثلا اینترنت رو میزنه، مثلا فرض کنید که دنبال یه چیزی میگرده، بعد هی پیشنهاد میده. گاهی وقتا دیدین پیشنهاداتش هم که عمدتاً تو فضای سلامت نفس نیست دیگه. یک مثلا فرض کنید زی رزه رو میزنه، یه دفعه مثلا 20 تا پیشنهاد گوگل بهش میده، همش هم مثلا 7 تاش زنه، مثلا زن فلان در خیابان مثلا به اضافه عکس، هی این چی میشه؟ تحریک میشه بره نگاه کنه، بعد جلو خودش میگیره، بعد دوباره مثلا میره تو اون سایتی که میخواد فعالیت علمی داره کاری بکنه، بعد هی دوباره این میاد تو ذهنش، هی میاد تو ذهنش، دائم هی بر میگرده، مراجعه هی بر رفت و برگشت این افکار مربوط به همون چیزی که محرک اولیش بود. اولش چیکار کرد؟ سریع ذهنش رو تحریک کرد، بعد ذهنت که نمیتونه ایزوله کنه که، بعد هی میره برمیگه تا آخر میگه برم ببینم چه خبره، میره تو اون سایت. این مسیریه که هرچی توجه بیشتر بشه اون تمایل آتش بیشتر میشه. توی همچین مواردی برای کسر توجه، شکستن توجه، باید چه کار کنه آدم؟ باید خیلی وقتا مبارزه منفی کنه. یه جوانی بود میگفتش که من هر وقت با اینترنت میشینم آخرش به یک گناه کبیره استمنا ختم میشه. بعد این فرد چون معتاد شده این ارادش ضعیف شده. شیطان اول چی کار میکنه؟ اینا رو قبلا عرض کردم. اول دعوتنامه میفرست، دقیقا میگه این کار بد نیست، خوبه، دعوتنامه درونی. یعنی توجه آدم رو به اون مطلب معطوف میکنه. دیشب هم عرض کرد، پریشب بود شاید، خیلی فرصت بزرگیه شیطان برای ما، خیلی نعمت خوبیه. مثالش رو عرض کردم، شما مشغول رانندگین، هیچ توجهتون به اطراف خیابون نیست. این که نامحرم رو نگاه نمی کنین، خب ثواب هم نمی بینین، چون اصلا توجه بهش ندارین. اما یه نفر کنارتون بشه میگه اینو ببین چه زنه، مثلا چه تیپیه، مثلا چه جوریه. حالا اگه نگاه نکردین چه دارین؟ حالا رشد دارین. شیطان معمولا این کس بغل دستتونه که میگه به این توجه کن، هم یعنی خود اینو گذاشته خدا تو شما رشد کنی. اولش اینطوریه، اگر به حرفش گوش کرد آدم، هی ارادش تضعیف میشه و اراده شیطان درش قوی میشه، تا به یک جایی میشه که شیطان در درونش فعال میشه و این میشه ارادش میشه اراده شیطان. و در ابتدا که اینطور نیست. از کجا شروع میکنه؟ از قوه ادراک، از ادراک. ذهن رو منعطف میکنه به اون چیزایی که میل داره. میدونه که مثلا از این خوب لذتی میبره دیگه. بالاخره کسایی که گناه میکنن که احمق که نیستن که. چرا کسی که مشروب میخوره نمیره آب جوب رو بخوره؟ چون از مشروب لذتی میبره دیگه، تمایلی داره بهش. اینه که به اون سمت هی سوقش میده، میگه خوبه، خوشمزه است، مثلا حال خوبی بهت میده. حالا چجوری اینا رو اعمال میکنه؟ با یک مثلث: جهل، غفلت، خباثت. یعنی اولش به یک سمتی حرکتش میده که خطا بکند و اصلا نفهمه خطا داره میکنه. چجوری؟ با قلب واقعیت، که اصلا ندونه این گناهه. مثال گناهایی که گناه نمیدانیم و خیلی گفتیم دیگه. اگر اینطوری شد خیلی خوبه برای شیطان. یعنی جهل بهترین عامل برای شیطان، بهترین عامل. چرا؟ چون کسی که نمیدونه اصلا خطاست این مسیری که داره، فکر مثلا فرض کنیم ما داریم توی جاده میریم و فکر میکنیم درست داریم میریم، هیچ وقت از افرادی کنار جاده سوال میکنیم مثلا فرض کنیم داریم میریم قم، قم کدوم سمته؟ نه، هر چی با سرعت میریم. یک، اولین راه مقابله با شیطان تدوین برنامه صحیح آشنایی با جامعه با دینه، آشنایی جامع صحیح که از جهل بیرون بیاییم. مهلکات چیان؟ منجیات کدوم هم؟ دارن همین چند وقت پیش بود همینجا حرام ها و واجبات رو میگفتیم دیگه. نمیدونه مادر، نمیدونه گر رو گر بچهش رو نفرین میکنه، ای ذلیل شی بچه، مثلا ای خدا لعنتت کنه، داره حرام مرتکب میشه. چون هم نمیدونه اصلا دیگه اینقدر تکرار کرده شده تکی کلامش. نفرین کردن مسلمان حرامه. یه نفر آمده برایش کاری انجام داده، در کابینتی درست کرده، این خوب بسته نمیشه، خدا لعنتش کنه. پس یک، آشنایی دقیق با دین. دیگه چی؟ دو، شناخت چاله های فکر. حتما باید آدم اینا رو بدونه، یعنی صحیح فکر کردن. تعقل با چیه؟ فهم با چی حاصل میشه؟ با فکر کردن دیگه. نه، فکر کردن چطوریه و تشخیص انحرافات فکری که میشه مغالطه. مغالطه گاهی وقتا ظریفه دیگه، ریزه. یه بار شاید باز گفته شده اینجا، یه نفری توی گاهی وقتا یه کسی خوب صحبت میکنه، چون نمیدونیم چجوریه وضع استدلالات و خطای در اونها، یه کسی بتونه خوب صحبت کنه میپذیریم خیلی راحت. یه فردی رفت پیش یک استاد قلبی بر حریف، گفتش به من این فن رو یاد بده. گفت باشه، نصف پول اول میگیرم، نصفش هم آخر. بعد یه مدت گفت خب کلاس تموم شد، بقیه پولو بده. گفت نه، چه بقیه پولو بدم، شما همه چیزو به من یاد ندادی. گفت یاد دادم. اون گفت یاد ندادی، رفتن دادگاه. رفت دادگاه، اون استاد گفتش که قاضی پول از این بچه بگیر و به من بده، اینم بنداز بیرون، چون که از دو حالت خارج نیست، یا من دادگاه پیروز میشم، دادگاه به نفع من رأی میده که باید پول بده بچه‌ه، یا اینکه این بر من غلبه میکنه و منو زمین میزنه که معلوم میشه که من همه چیز رو بهش یاد دادم دیگه، شرط رو ادا کردم، به طوری که از خودم هم استادتر شده، پس شرط رو ادا کردم، باید پول رو بده. بچه گفتش که اتفاقا قاضی این آقا رو بنداز بیرون، هیچی هم از من نگیر، چون یا من در دادگاه پیروز میشم و دادگاه به نفع من رأی صادر میکنه که نباید پول بدم، و یا این آقا من زمین میزنه و بر من غلبه میکنه که معلوم میشه یک سری فنونی مونده که به من یاد نداده که اینقدر راحت منو کوبون زمین دیگه، و در اصل شرط ادا نکرد. گاهی وقتا دقیق تر میشه دیگه. حالا کجاست این وسط؟ حق کجا بود؟ مغالطات گاهی وقتا اینطوریه، گاهی وقتا نه، با تعمیم هاست. گاهی وقتا با صد نوع مغالطه داریم، گاهی وقتا شده که بس نگم، صد نوع مغالطه باید آدم بدونه دیگه. بعد حرفها که سر جای خودش نمیمونه دیگه، شما بر اساس اون چیزی که تو ذهنتون هست بعد چیکار میکنین؟ فعل و انفعالتون، تصمیمتون فعال میشه دیگه. نه، مثلا اگه یکی فکر کنه که، ببینید اینجوری مثال بزنم، یه آخوندی سر راه شما قرار گرفت، دیدین عجب آدم مثلا فرض کنید بی سوادی بود، یکی دیگه عجب آدم بی تقوایی بود، یکی دیگه مثلا سرتون آمد کلا گذاشت، یکی دیگه مثلا یک بی اخلاقی ازش دیدین. ای بابا آخونده اینجوریان. بعد از این ای بابا آخونده اینجوریان چه اتفاقی میفته؟ شما با سه تا چیکار کردین؟ چهار تا تعمیم دادین دیگه. بعد مسیر زندگیتون برای مثلا فرض کنید مشاورای مذهبیتون کجا میدین؟ از مثلا جلساتی که میرفتین چه کار میکنین دیگه؟ مجلس بخواین بگیرین میگین حالا آخون نمیخواد دیگه، دهه میگیرین مداح میاریم. درسته؟ چجوری شده اینجوری کار به اینجاها رفته؟ یک تعمیم. چقدر راحت؟ بعد همین تو فاصله 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 ما مورد عینیشو داشتیم تو همین فصل. اون با دو مورد تعمیم داده بود، با دو تا خونده. حالا تازه اونم که دیده بود آیا درست تشخیص داده بود یا نه، اونم اول بحثه. امروز از دین رفته بیرون. تغییرات که تدریجیه دیگه، هممون میتونیم دیگه. این چقدر قشنگ شیطان این تعمیم تو این تعمیم رو کی میگه؟ قوه کی؟ وهم میگه، قوه خیال که عقل که این تعمیم رو نمیده که. عقل میگه چی؟ چهار نفر از آخوندها را که من دیدم اینطوری بوده اند، بیش از این حرف نداره عقل. شیطان تنزل میده شما را از اون جنبه عقلی به جنبه سریع حکم کردن. کار وهم سریع حکم کردنه. مثالش دیشب زدم دیگه، توی ماکارونی یه دونه کرم داده ماکارونی دیگه نمیخورم. چرا؟ داره تعمیم میده دیگه. میاد تو جنبه وهمی سریع، و آنچه شما را به مغالطه میندازه و آنچه مغالطه ایجاد میکند و آنچه دیگران مغالطه میکنند کار قوه واهم است. بنابراین تفکیک بین عقل و وهم از حیاتی ترین راه های مبارزه با شیطانه. عرض کردم عمده وجود ما قسمت ادراکی مونه، عمده کار شیطان هم قسمت ادراکیه، عمده کار انبیا هم قسمت ادراکیه. لیوسی رو لهم دفاع ان العقول، منتها کار ادراکی که اونا میکنن میگه ادراکتو بیار بالا، تعالو بالا بیاین، اون میگه ادراکتو بیار پایین، در سطح حس، در سطح وهم و خیال. نمیگم بیار پایین ها، توجه درش ایجاد میکنه، میگه دیدی؟ پس معلومه بعدی هم شاید اینجوری باشه، بعدیش هم شاید همینطوری باشه. ما خیلی تعمیم داریم ها، خیلی تعمیم داریم از بلاهای خانمان سوز. این تعمیم زنها، مردها، چیها، ترکها، گاهی وقتا با یک دونه مصداق تعمیم میدن، با یک دونه مصداق. باز خدا پدر اون که باز چهار تا مصداق تعمیم میده. پس گام اولش یک کاری میکنه که خطا بکند و اصلا نفهمه. این با چیه؟ با این که عقل فرد رو به سمت وهم حرکت بده. اینه که اصلا به این کارش میگن تلبیس. اصلا متوجه نمیشه، فکر میکنه داره درست حرکت میکنه. عامل این قضیه کجاست؟ وهم و خیال. وهم و خیال قلب واقعیت میکنه. بعد وهم علاوه بر این که این تغییر واقعیت رو میده، حکمم میده. قوه وهم حکم میده دیگه. حکم میده که وقتی که الان مثلا فرض کنید که توی مردشور خونه هستین تنها، سری برو بیرون دیگه. چرا سری برو بیرون؟ الان یه آسیبی بهت نخوره. صرف ادراک نیست، پشت سر ادراک بلا فاصله حکم میده. حکم هایی هم که میده سریعه. یه کلام بسیار عمیقی مرحوم جناب لقمان حکیم دارن به فرزندشون میفهمن اگه چیزی سوال شد ازت یا خواستی جواب بدی یا خواستی به پاسخی برسی، زود جواب نده، بذار این تو ذهنت باش، راه برو، غذا بخور، نماز بخون. اونجایی که آدم حکم سریع میده نوعاً به اشتباه میفته. عدم قضاوت سریع، عدم تشخیص سریع، این دو. سه، آشنایی با روش‌های صحیح و غلط فکر کردن. این به معنای منطق خوندن نیست. منطق تو این زمینه یک سری حفره‌ها داره. مثلا هیچ وقت مثلا تعمیم توی منطق نیامد. در حالی که از بلاهای خانمان سوزی که اکثر افکار بهش دچارن تعمیمن. تعمیم و تکرار بلایی که افکار بهش مبتلان، جز مغالطه هم هست. شما میرین توی فروشگاه پودر بخواین، پودر ماشین لباسشویی. چی میخواین؟ چه پودری به من بگیم؟ مثلا چی میخواین؟ برف. چرا برف میخواین؟ چرا اون یکی رو نمیخواین؟ چرا مثلا اون که برف میخواین، چرا اون یکی رو نمیخواین؟ اینا رو فکر کنین. ناخودآگاه مثلا یکی میره پرسیل میخره. من با اینه امتحان کردم و یه بار پماد ویتامین آ، ویتامین آی چشمی از کوچولو، با دو تا بسته بندی بود. یه جا این قابل امتحانه دیگه، یه بسته بندیش با شکیلتر و روش مثلا حروف خارجی بنویسین، بزنین اون یکی دیگه هم بستش یکی بود، بستش زرد و یکی دو تا رنگ استفاده کرد و تو چاپش یکی یک رنگی بود. همه می رفتن اون یکی رو برمی داشت. بگی چرا؟ چرا نداره؟ چرا اون یکی میره مثلا فرض این پرسیل برمی داره؟ رو این فکر کنین تا فردا، این دو چراییش تا فردا عرض کنم. الحمدلله رب العالمین.